بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم. التنبیه علی امور، الامر الثامن،
صفحه 107.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. لأن مرادهم بالعقد الفاسد اما خصوص ما کان فساده من جهت مجرد اختلال شروط الصیغه کما رب ما یشهد بهی ذکر هذا الکلام بعد شروط الصیغه و قبل شروط العوضین و المتعاقدین و اما ما یشمل هذا و غیره کما هو الظاهر. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته ما سه نظر در بحث قول ملحون که آیا حکم معاتات را دارد یا حکم معاتات را ندارد مطرح کردیم. گفتیم بعضی ها گفتن که قول ملحون، یعنی قولی که جامع شرایط یک صیغه تام و تمام نباشد، این حکم معاتات را دارد مطلقا، چه قبض بعدش بیاد چه نیاد. یه سری گفتن اگر قبض بیاد حکم معاتات رو داره، یه سری هم گفتن چه قبض بیاد چه نیاد حکم معاتات رو نداره. گرچه با نعم یه توضیحی دادیم، یک مورد رو از محل بحثمون و محل نزاعمون خارج کردیم، اونم دیگه بهش توجه دارید. بعد رفتیم سراغ عبارات علما، عبارت مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی رو نقل کردیم و گفتیم عبارت این دو بزرگوار ظاهر در قول اوله. بعدم رفتیم سراغ عبارت محقق حلی و علامه حلی، محقق حلی و علامه حلی، اون رو هم عرض کنم عبارتش رو خوندیم. عبارت جناب محقق حلی و علامه حلی دوستان این بود: به انه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علیه. ادعای جناب شیخ چی بود دوستان؟ ادعای شیخ این بود که اینها میخوان قول سوم رو بگن، ظاهر فرمایش اینها قول سومه. امروز تو اول بحثمون دوستان میخوام اینو مطرح کنیم که چگونه و به چه دلیل میگیم ظاهر فرمایش محقق و علامه قول سومه، رو چه حسابی حرفو میزنیم. ایشون میگه آقا مراد جناب محقق و علامه از این کلمه عقد فاسد چیه؟ آخه اینا گفتن لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علیه. این عقد فاسد یعنی چی؟ اولا توجه داشته باشید این عبارت رو این بزرگواران بعد از بیان شرایط صیغه و قبل از بیان شروط عوضین و متعاقدین بحث کردن و آوردن. یعنی شروط صیغه رو بیان کرده ایشون، بعد گفته اون چه با عقد فاسد خریده میشه به ملکیت در نمیاد، به ملکیت در نمیاد و زمانم داره. بعد از اینکه این عبارت رو آورده رفته سراغ شروط عوضین و شروط متعاقدین. من از شما سوال میکنم اینکه این عبارت رو بعد از شروط صیغه و قبل از شروط عوضین و متعاقدین آورده، ظاهرش این است که مراد از عقد فاسد عقدی است که شروط صیغه رو نداره، عقدی است که شروط صیغه رو نداره. این یک احتمال که مراد از عقد فاسد اون عقدی باشه که شروط صیغه رو نداره. یه احتمالم داره که ما بگیم آقا ایشون گرچه این عبارت رو بعد از شروط صیغه و قبل از شروط عوضین و متعاقدین آورده، اما ظاهر خود کلمه عقد فاسد هر عقدی است که شرایط رو نداشته باشه، چه شرایط صیغه، چه شرایط عوضین ثمن و مثمن، چه شرایط متعاقدین، این احتمال هم وجود داره. اما دوستان بزرگوار، علا ای حالن عقد فاسد شامل اون عقدی که شروط صیغه را ندارد می شود، یعنی اون عقد فاسده، این که تو شکی نیست که. پس مراد محقق و علامه از عقد فاسد ما نحنفی که قول ملحون باشه، این رو میگیره، شامل این میشه. پس مراد از عقد فاسد وقتی این شد، یه نکته دیگه باقی میمونه و اون نکته این است که از کجای عبارت محقق و علامه استفاده میکنید که این معاتات نیست. ایشون میگه از کان مضمونا علی، این که میگه اگر با عقد فاسد معامله انجام شد کان مضمونا علی، این معلوم میشه حکم معاتات رو نداره. چرا دوستان حکم معاتات رو نداره؟ به خاطر این که اگر حکم معاتات رو داشت که زمان نداشت. اگر شما یه جنسی رو با معاتات از من گرفتی ولو تلف بشه از بین بره، ضامن نیستی. چرا دوستان ضامن نیستی؟ چون منی که معامله معاتاتی با شما انجام دادم، خودم با رضایت خودم با اختیار خودم کتابم رو دادم به شما دیگه، چه زمانی؟ ید شما که ید عدوانی نبوده که شما بخوای ضامن بشی. در معاتات زمانی در کار نیست. و وقتی ایشون میگه کان مضمونا علی، این معناش چیه؟ معناش این است که این معاتات نیست. پس معلوم میشه اینها قول سوم رو میخوان بگن. صحبت از قبض هم که نشد که بخواد حتما بگه قبض باید انجام بشود. اینشون گفت اگر قبض اتفاق بیفته، این چیزی که قبض کرده این آقا مالک نیست. یعنی در واقع صورت قبض رو گفت تا چه رسد به صورتی که قبض اتفاق نه، اونجا که به طریق اولا دیگه معاتاد نیست. ایشون فرض قبض رو گفته لم یملک و کان مضمونا علی، معلوم میشه چه قبض بشود چه نشود قطعا معاتاد نیست. من اجازه میخوام این سه چهار خط رو بخونم که از این عبارت فارغ بشیم، بعد برم سراغ جمع بین این دو نظر. جلسه گذشته عبارت علامه رو خوندیم که گفت به انه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علی. شیخ انصاری هم گفت ظاهر این عبارت هو الوجه الاخیر. چرا؟ این لأن دوستان علت این است که ما گفتیم ظاهر وجه اخیره. چرا ظاهر این عبارت وجه اخیره؟ میگه لأن مرادهم، مراد این جماعتی که این عبارت رو گفتن که یکیشن محققه یکیشن علامه است، بالعقد الفاسد اما خصوص ما کان فساده من جهت مجرد اختلال شروط صیغه، یا مراد از عقد فاسد خصوص اون عقدی است که فسادش از جهت اختلال شروط صیغه است. یعنی چون شروط صیغه رو نداره لذا فاسده، لذا بهش میگیم عقد فاسد. از کجا میگیم خصوص این مورد نظره؟ میگه قرینش هم اینه، کما رو بما یشهد بهی، یعنی شهادت میده به این که خصوص این مورد مورد نظره، ذکر هذا الکلام بعد شروط صیغه و قبل شروط العوضین و المتعاقدین. چون هنوز شروط عوضین و متعاقدین بحث نکردن این عبارت رو آورده، معلوم میشه عقد فاسد ناظر به اختلال شروط عوضین و متعاقدین مثلا بگیم نیست، ناظر به اون نیست. این یک احتمال. و اما ما یشمل هازا و غیرهو، یا هم نه بگیم آقا این هم ما نحنفی رو میگیره. هازا یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اختلال از حیث شروط صیغه است. هم غیرش رو میگیره. غیرش یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اختلال از جهت مثلا شروط عوضین باشه، یا اختلال ما از جهت شروط متعاقدین باشه. عوضین یعنی ثمن و مثمن، متعاقدین یعنی بایع و مشتری. یه بچه مثلا صیغه خونده، یه دیوانه مثلا صیغه خونده، ممکنه بگیم این رو هم شامل میشه. اما دوستان کما هو ظاهر یعنی چی؟ میگه ظاهر خود کلمه عقد فاسد اینه. این کما هو ظاهر یعنی کما هو ظاهر کلمه عقد فاسد، بدون توجه به اینکه این جمله عرض کنم نقل شده، کجای کتاب اومده؟ آیا بعد از شروط صیغه و قبل از شروط عوض این اومده یا بعد از شروط عوض این اومده؟ بدون توجه به اون خود عقد فاسد شامل همش میشه. دوستان بزرگوار، علا ای حالن بالاخره ما نحنفی رو شامل میشه، چه اولی رو بگیم چه دومی. ولذا میگه و کیفکان فصورت الاولا داخلتون قطعا، چه بگیم خصوص صورت اول چه بگیم با صورت دوم، بالاخره صورت اول داخله. ولا یخفا، این لا یخفا، این لا یخفا میخواد بگه خب حالا ما پذیرفتیم که اختلال شروط و صیغه عقد فاسد میگیرتش، اما چه ربطی داره به معاتات که شما بگید اینا میخوان بگن معاتات نیست؟ میگه ولا یخفا ان الحکم فیها بالزمان، این که گفتن کان مضمونا علی مناف لجریان حکم المعاتات، چون اگر حکم معاتات جاری باشه که زمان معنا نداره، چون من خودم با رضایت خودم با دست خودم کتابم رو در اختیار شما قرار دادم، دیگه ید شما ید زمانی نیست، ید عدوانی نیست که بخوای ضامن باشی. این که میگه کانم از مونن علی، معلوم شه حکم معاتات رو نداره. خب کاش میرسیدیم دوستان این قسمت رو همون دیروز تمامش میکردیم، این تتمه بحث دیروزمون. حالا دوستان بزرگوار، در جلسه دیروز آخر کار ما با قسمتی که امروز اضافه کردیم چه کار کردیم؟ دو تا عبارت نقل کردیم. یک عبارت مربوط بود به قول اول که خود این عبارت یکیش مال محقق بود، یعنی دو قسمت میشد، محقق ثانی و شهید ثانی، که این دوتا عبارت میگفتیم ظاهرش این است که قول اول رو میخواد بگه. یه عبارت هم از محقق و علامه حلی و دیگران نقل کردیم که ظاهرش این بود که قول سوم رو میخواد بگه. حالا میخوایم ببینیم آیا بین این دو نظر و این دو عبارت و این دو قول میشه جمع کرد یا نه، آیا میتونیم جمع بکنیم یا نه. اینجا دوستان من یه گزارشی بهتون عرض بکنم. ایشون اول میره سراغ یک بیان و عبارتی از مفتاح الکرامه مرحوم عاملی که این عبارت در صدد و در تلاش که بین این دو نظر، یعنی از یک طرف نظر محقق ثانی و شهید ثانی، از یک طرف نظر محقق و علامه حلی، بین این دو نظر جمع کنه، بگه این دو نظر با هم اختلاف ندارن، عباراتشون رو با هم جمع کنه. اول عبارت مفتاح الکرامه رو مطرح میکنه، بعدش خود جناب شیخ انصاری تو بحث امروزمون و بحث شنبمون انشالله تلاشش رو میکنه که مناقشات خودش و ایرادات خودش رو به جمعی که مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه مطرح کرده اون رو بیانش کنه. یه دو سه صفحه کتاب مشغول این بحث میشه. حالا اگر ما بخوایم مثل صاحب مفتاح الکرامه بین این دو نظر که عباراتشون رو دیروز خوندیم براتون جمع بکنیم، چجوری جمع کنیم؟ ببینید دوستان، ایشون بیان جمعش اینه، مرحوم عاملی ها در مفتاح الکرامه، ایشون میگه آقا خوب عرضم رو دقت کنید، موضوع مسئله در کلام محقق و علامه حلی، محقق و علامه حلی دوستان چی میگفتن؟ میگفتن اگر با عقد فاسد شما چیزی رو بگیری مالک نمیشی، زمانم داره. اینا میدونی چیو میگن؟ چه کالایی مورد نظرشونه؟ اینا کالایی رو که در یک معامله و یک صیغه ملحون اتفاق افتاده و ما میدانیم رضایت متعاملین رضایت مقید است نه رضایت مطلق. یعنی چی؟ رضایت مقید نه رضایت مطلق. ببینید آقا، من قبل از این که عرض کنم خدمت شما این عبارت رو بخوام ورود بهش پیدا بکنم، یه مقدمه عرض بکنم که توضیح این مطلب تو همین مقدمه که میخوام عرض بکنم هست. ببینید آقا، یه وقت هست من کتابم رو به شما میفروشم در مقابل 20,000 تومن، یه صیغه هم با هم میخونیم، درست شد؟ حواست خوب به من باشه، یه صیغه هم میخونیم ها؟ بعدش من میرم خونه قبل از این که برم خونه میرم بازار میگردم که این کتاب رو نوشو پیدا کنم. این کتاب یه مقداری مثلا این ور اون ورش خراب شده بود، فروختم به شما 20,000 تومان، میرم یه کتاب نو پیدا کنم. هر چی میگردم میبینم نیست، میگم ای ددم وای، من همون کتابی هم که داشتم بگیر از دست دادم، حالا دیگه سر کلاس کتاب نمیتونم ببرم. فردا شما میای میگی این 20,000 تومان کتاب من بده، من کتابو بهت میدم، 20,000 تومنم ازت میگیرم، اما راضیم یا نه؟ راضیم هستم، اما رضایتم مقیده. یعنی چی رضایتم مقیده؟ یعنی چون این صیغه‌ای که با شما خوندم، معامله‌ای که با شما انجام دادم، این معامله رو صحیح میدونم، از باب التزام به این معامله‌ای که خیال میکنم صحیحه راضیم. و الا اگر یه کسی همینجا بیاد جلو بگه این صیغه‌ای که شما خوندید بگید باطل بود، ها خیلی هم خوشحال میشم، میگم آقا 20,000 تومان تو برداد ببر، من کتابو بد نمیدم، خیلی هم خوشحالم. اگه یه کسی بیاد به من بگه آقا این صیغه باطل بود، این آقا اصلا مالک نشده، ها من پستم تای دلم میشکستم، خیلی هم خوشحال بودم. این نوع رضایت رو ما بهش میگیم رضایت مقید به صحت معامله. یعنی چون خیال میکرده که معاملش صحیحه راضی بوده، و اگه بهش بگن آقا شما این معاملت اصلا صحیح نبود، خیلی هم خوشحال بر میگرده کتابو میگیره. اینو بهش میگیم رضایت مقید. اما رضایت مطلق چه رضایتیه؟ رضایت مطلق اینه که من یه معامله با شما انجام میدم، یه صیغه با شما میخونم، کتابو میفروشم 20,000 تومان، فردا شما میای پولو بدی به من، میگی راستی صیغه که دیروز خوندیم مشکل داشت، میگم من به صیغه کار ندارم، من این کتابو میخوام بهت بدم 20,000 تومان بگیرم، اون صیغه درست یا نادرست؟ نادرست دوباره بخونی درستش کن. یعنی رضایت من به این که کتاب رو بدم 20,000 تومان رو بگیرم بگید مقید به صحت معامله نیست که اگر معامله صحیح نباشد من راضی نباشم، نه، ولو معامله باطلم باشه باید من راضیم، یه صیغه دیگه میخونیم، ده بارم تو بخوای صیغه بخونی میخونیم، مشکلی نداره، من میخوام کتاب بدم 20,000 تومان بگیرم. این رضایت میشه رضایت مطلق. جناب مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه میگه عبارت مرحوم محقق و علامه حلی مال فرضی است که رضایت رضایت مقیده. یعنی این طرفین معامله ها اگر الان راضین و دارن کتاب رو میدن 20,000 تومان رو میگیره، رو چه حساب الان راضیه و داره میده؟ رو این که فکر میکنه این معامله صحیحه، ولی اگر بداند که این صیغه ملحونه است و باعث ملکیت نمیشه هیچ وقت راضی نیست. رو این حساب میگه لم یملک، رو این حساب میگه کان مضمونن علی. چرا؟ چون صیغه که باطل بود، رضایتم که رضایت مقید بود، الان با وجود بطلان صیغه دیگه رضایتی در کار نیست. چه رضایتی؟ معامله که باطل شد رضایتم در کار نیست دیگه، چرا بگیم این مالک میشه؟ چرا بگیم زمان نداره؟ نخیر، زمان داره، مالکم نمیشه. اما در دو صورت میتونیم بگیم این حکم معاطات رو داره و تصرف جائزه و هیچ اشکالی نداره، که انگاری ها میخواد بگه حرف شهید ثانی و حرف محقق ثانی مال این دو صورته. خب حرف شهید ثانی و محقق ثانی مال کدوم دو صورته؟ ایشون میگه یک صورتش اونجاییست که اینها حتی بعد از علم به فساد معامله راضی باشن. یعنی بریم بهشون بگیم آقا معامله‌ای که شما انجام دادید، صیغه‌ای که خوندید، این صیغه شرایط صحت صیغه رو نداشت؟ و میگه نداشته باشه، علم به فساد صیغه پیدا کرده، میگه نداشته باشه، بازم من راضیم، با کیم نیست، راضیم طرف استفاده کنه. ایشون میفهمد اینجا برمیگرده به معاطات، حکم معاطات رو پیدا میکنه. یا اگر بعد از علم به فساد معامله هم اینا اظهار رضایت نکردن، از باب این که مثلا هیچ وقت علم به فساد معامله پیدا نکردن، اما همون روز اول اگر از اینا میپرسیدی که بگید آیا شما راضی هستی طرف تو کتاب شما تصرف بکنه، میگه من راضیم، همونجا چه بسا بهش بگی آه شاید این معاملت بعدن معلوم بشه فاسده، میگه معلوم بشه نشه فرق نمیکنه. علم به فساد پیدا نکرد اما از اول رضایتش مطلقه. ایشون میفهمد اینجا هم اشکال نداره، میتونه تصرف کنه و تصرف براش جایزه. و اگر شهید ثانی و محقق ثانی میخوان بگن این حکم معاطات رو داره و مشکلی نداره و تصرف جایزه، این دو صورت رو دارن میگن. پس آقا معلوم میشه محقق و علامه حلی از یه طرف، از طرف دوم شهید ثانی و محقق ثانی با همدیگه دعوا ندارن. مثل این که من میگم زید مسافرت رفت، شما میگی نرفت. هی من میگم رفت، شما میگی نرفت. شما میگی آقا رفت کی رفت؟ میگم دیروز رفت. شما میگی امروز نرفت، پری روز نرفت. ما با هم دعوا نداریم که من میگم دیروز رفت، شما میگی پری روز نرفت. خب میشه هم پری روز نرفته باشه هم دیروز رفته باشه، اشکال نداره. که در واقع صاحب مفتاح الکرامه حمل کرد فرمایش محقق و علامه حلی رو بر صورت رضایت مقید، و حمل کرد فرمایش محقق و شهید ثانی را بر این دو صورت آخر تا جمع بشود بین این دو فرمایش. درست شد؟ حالا عبارت ایشون رو بخونیم تا برسیم به مناقشات مرحوم شیخ انصاری. و ربما یجمع بین هذا الکلام و ما تقدم من المحقق و شهید از ثانیین، چه بسا جمع بشود بین این کلام، هذا الکلام یعنی کلام محقق حلی و علامه حلی، بین این کلام و ما تقدم من المحقق و شهید ثانی، که عبارت ایشون در جلسه گذشته بود، عبارت محقق ثانی و شهید ثانی. فیقال، اینطوری گفته بشه، بگیم ان موضوع المساله فی عدم جواز تصرف بالعقد الفاسد. دوستان عدم جواز تصرف به عقد فاسد رو کی میگفت؟ محقق حلی و علامه حلی، که میگفت لم یملک و کان مضمونن علی. ها، موضوع مسئله در عبارت محقق و علامه حلی ما اذا علم عدم الرضا الا به زعم صحت المعامله. دوستان بزرگوار، علم عدم الرضا الا به زعم عدم به زعم صحت المعامله، یعنی اگر رضایتی هم وجود داره رضایت مقید به زعم صحت معامله است. چون خیال میکنه این معامله معامله صحیح هست راضیه، و اگه بهش بگی معامله باطل بود خیلی هم خوشحال بودو بودو میاد کتابشو پس میگیره، هیچ وقت راضی نیست، چون رفته گشته ها دیده همین کتابی که به شما 20,000 تومان فروخته اصلا تو بازار نیست، بخواد بخره یکی باید بخره 50,000 تومان مثلا، هیچ وقت راضی نیست به این معامله. اما خب چه کنه دیگه، صیغه رو خونده روی این حساب میگه راضیم. علم عدم الرضا الا به زعم صحت المعامله، فاذا انتفت الصحه انتفى الاذن. وقتی صحت معامله منتفی شد، معلوم شد که این معامله صحیح نیست، اذنم منتفی است. چرا؟ لترتب الاذن علی زعم الصحه. فکانت تصرف بعد از فساد عقدا، کانت تصرف تصرفا به غیر اذن و اکلا للمال بالباطل. یعنی حالا که معلوم شد این معامله فاسده، تصرفش میشه تصرف بدون اجازه و اکل مال به باطل. لنحصار وجه الحل. ببینید این لنحصار، یه لحظه من دقت کنید، این لنحصارا انگار میخواد دلیل بیاره برای همین که این معامله اکل مال به باطل، بدون اذن تصرف نمیشه کرد. میگه آقا حواست به من باشه یه لحظه تا بعد برگردم به عبارت. ایشون میخواد بگه آقا این معامله مگه چه معامله است؟ یا بیعه یا تجارت دیگریست غیر از بیع، که تجارتا انتراض شاملش بشه، یا هبه و امثال هبه است. ایشون میفهمد بیع و تجارت دیگری غیر از بیع که نیست به مقتضای فرضمون. چرا به مقتضای فرضمون دوستان اینها نیست؟ چون فرض ما شد فساد معامله، معامله که شد فاسد، لذا نه بیعه نه معامله دیگری شبیه به که تجارت انتراض باشه. هبه و امثال اینا هم نیست. یه کسی نگه آقا صیغه باطل بود، هبه است، حکم هبه رو پیدا میکنه. ایشون میفرماد حکم هبه رو هم پیدا نمیکنه. چرا؟ چون هبه دوستان هبه مال وقتی است که شما یه جنسی رو بدی بلا عوض، چون هبه اصلش هبه بلا عوض دیگه، هبه بلا عوض مال وقتی است که یک چیزی رو بدی اما در مقابلش چیزی نخوای. و آن که این معامله از اول چجوری صورت گرفت، من که یه جنسی رو به شما دادم، این جنس رو به عوضن دادم، نه مجانن، یعنی در مقابل یک عوض معاوضه کردم، ولذا هبه هم نیست. ولذا وقتی بی نشد، تجارتاً تراز نشد، هبه و امثال اینا هم نشد، طبیعتاً دیگه هیچ معامله اینگار اتفاق نیفتاده. لنحصار وجه الهل، چون وجه هلیت منحصر از فی کون المعامله بیعن، یا باید معامله بی باشه، او تجارتاً انترازن، یا تجارت از تراز باشه، انترازن باشه، در ضمن یک معامله غیر از بی، او هبتن او نحوها، یا هبه یا مانند هبه، مثل عرض کنم هدیه، اگر بین هدیه و هبه فرق گذاشتیم که فرق میگذارن آقایون، من وجوه رضا به اکل المال من غیر عوضن. این من وجوه دوستان توضیح هبه او نحوه هاست، یعنی هبه یا مانند هبه از وجوه رضایت به اکل مال بدون عوض، چون هبه بدون عوضه، مانند هبه مثل هدیه بدون عوضه. خب وقتی وجه هلیت منحصر در اینها شد، ولی اولان قد انتفیا به مقتضى الفرض، اولان یعنی چی؟ یعنی بیع و تجارت انتراز. بیع و تجارت انتراز که نیست، چرا؟ چون فرضمون این شد که صیغه فاسد بود. و کذا البواقی، بقیه که هبه یا نحوه هبه هم باشه اونم نیست. چرا اونا نیست؟ ببینید، للقطع من جهت زعم حماسحت المعامله به عدم رضا به تصرف، از این جهت که این قطعی، عذر میخوام، قطعی حاصل شده از این جهت که اینا خیال میکردن معامله صحیحه، یعنی چون اینا گمان میکردن که معامله صحیحه رو این حساب راضی بودن، الان دیگه ما قطع داریم به عدم رضا به تصرف. للقطع به عدم رضا به تصرف، چرا ما یه همچه قطعی داریم؟ من جهت زعم حماسحت المعامله، چون اینا رضایتشون رضایت مقید بود، رضایت مطلق که نبود که، مع عدم بذل شیء فی المقابل، من هیچ وقت راضی نیستم کتاب رو به شما بدم هیچی به من ندی، شما هیچ وقت راضی نیستی 20000 تومان رو به من بدی من کتاب رو به شما ندم، این رضایت که قطعا وجود نداره. فرض المقدم کل عدم، اون رضایتی که جلوتر اتفاق افتاد اون کل عدمه. کدوم رضایت؟ همین رضایت مقید، یعنی رضایتی که من بر اساس زعم صحت معامله داشتم، اون رضایت که کل عدمه چون عقدش فاسد بود، رضایت دیگه هم که نیست. حالا تا اینجا دوستان داشت عبارت کی رو توضیح میداد؟ محقق هلی و علامه هلی. بالای این فعن ترازه، یا بنویسید صورت اول، دو سطر بعد بالای کما ازا علمر رضا بنویسید صورت دوم. این که من میگم بنویسید صورت اول و صورت دوم، بعدن ما هی به این صورت اول و دوم برخواهیم گشت، چون مناقشات مرحوم شیخ انصاری عمدتاً برمیگرده به همین صورت اول و دوم. حالا دو صورت رو ایشون میخواد استثناء کنه، میگه تو این دو صورت قبول داریم، حکم معاطات رو داره و میخواد انگاری بگه حرف محقق ثانی و شهید ثانی مال ایناست، یعنی این دو صورت رو اونا دارن میگن. یک، فإن تراز یا بالعوضین بعد العلم بالفساد، اگر راضی بشن بایع و مشتری به عوضین، یعنی من راضی بشم کتابم بشه مال شما، شما هم راضی بشی 20000 تومنت بشه مال من، اگر راضی بشیم بعد از علم به فساد، یعنی اومدن به ما گفتن آقا صیغه صیغه فاسد بودا، من میگم بازم راضیم، شما هم میگی بازم راضیم، ها، و استمر رضاهما، و این رضایت استمرارم پیدا کنه، یعنی پشیمون نشن، اینجا فلا کلام فی صحت المعامله و رجع الی المعاطات، اینجا قبول داریم معامله صحیحه و برمیگرده به معاطات. این یک صورت. صورت دومی که معامله صحیحه و عرض کنم جواز تصرف داره، کما اذا اول مرزا من اول الامر جاء جایی که ما بدانیم این دو نفر راضی هستن از ابتدا به اباحت حماعت تصرف به ای وجه اتفق سواء صحت المعامله ام فسد. این سواء دوستان داره ای وجه رو توضیح میده، میگه اگر ما بدونیم رضایت را از اول امر به این که اینا اباحه کردن تصرف رو، ها، به هر صورتی که میخواد معامله اتفاق افتاده باشه، چه صحیحن بگید چه فاسدن، سواء صحت المعامله ام فسدت، یعنی خودشون هم از اول خیال میکنن معامله صحیحه ها، علم فساد هم پیدا نکردن، اما در این حال میگن آقا ما خیلی برامون مهم نیست که این صیغه فاسد بود یا صحیح بود، ما راضی هستیم، رضایت ما بند به این معامله نیست. اگر این طور باشه فان ذلک لیس من البیع الفاسد فی شیء، این معامله دیگه بیع فاسد محسوب نمیشه تا شما بخوای بگی لم یملک و کان مضمونا علی. اینجا دیگه میگیم این معامله صحیحه، میتونه مشکل عرض کنم تصرف درش جایزه و میتونه مشکل ما رو رفع بکنه. انتها کلام جناب مفتاح الکرام مرحوم عاملی. حالا از اقول و به بعد دوستان ایشون سه تا مناقشه اساسی داره، اگه سوال دارید بگید تا من مناقشه اول و دوم که کوتاه‌تره عرض کنم سومیش بمونه. قول ما عدم الرضا الا به زعم صحت المعامله
بعدش بعد عدم به هر لیلش علیل قد به عدم رضا تا به مقابل متوجه نشد چی چه جور دلیلی منظورشون نفهمیدم چرا دلیل میشه.
ببینید ایشون میگه که وقتی رضایتمون رضایت مقید شد، اگر یک کسی بگه خب این معامله رو شما هبه حساب کنید، میگه ما نمیتونیم هبه حساب کنیم. چرا؟ چون وقتی رضایت رضایت مقید شد، یعنی چی رضایت مقید؟ یعنی من چون اون معامله عوضیه رو، اون مبادله رو، کتاب در مقابل 20,000 تومن رو اگر راضی بودم، رو چه حساب راضی بودم؟ فکر میکردم معامله صحیحه، فکر میکردم معامله صحیحه، یعنی فکر میکردم کتاب رو که دارم میدم چی میگیرم؟ 20,000 تومن رو میگیرم. شما فکر میکردی 20,000 تومانی که داری میدی کتاب رو میگیری، روی این حساب راضی بودی. خب وقتی این شد، اینو که دیگه شما نمیتونید بگید هبه است، این که نمیتونید بگید هدیه است، قطع داریم به عدم رضایت. یعنی با وجود فساد معامله، با وجود این که اون معامله از بین رفت با فسادش، من دیگه راضی نیستم چون رضایتم مقید بود. الان دیگه رضایتی در کار نیست، رضایت که در کار نیست شما نمیتونید حکم هبه رو بهش بدی. نه آقا، ببینید آقا من یه معامله معاتاتی انجام دادم، عذر میخوام اسم معاتات رو هم که نگذارید، یه صیغه خوندم که خیال میکردم این صیغه صیغه بیع است، اونم تام و تمام، اما بعدن معلوم شد این صیغه بیع من بگید فاسد بوده. اینو داریم میگیم. یه کسی میگه خب این بیع باشه، این تجارت انتراز باشه، این که میگه منتفی شد فردمونه که فاسد شد. یکی میگه همین باشه هبه، میگیم این که نمیتونه هبه باشه چون رضایت رضایت مقید بود. تو صورت اول خب
عدم رضایت بعدن حالا متوجه شد رضایت نیست، اون عمل رضایت مقید نبود که موقعی که داشتن اینا با هم معاوضه میکردن رضایت داشتن بدون هیچ قیدی.
چرا میگید بدون هیچ قیدی؟
قیدی نبود که این قید بعدن اومده، بعدن حالا که اون مثال که شما فرمودید بعد اون رفته گشتید که کتاب مخواده نیست، اون موقعی که داشتن با هم معامله میکردن که رضایت مقید اینا مطلق بود.
چرا میگید آخه مطلق بود؟ چه بسا همونجا هم ازش بپرسی بگه آقا من باید برم بازار، من الان این معامله رو کردم پاشم هستم، اما شما به من بگی رضایتت مطلقه، میگم نه من باید برم بازار ببینم چه خبره.
این کار کردو نمیکنه اون موقعی که داشت، این فرض نیست.
چرا میگید این فرض نیست؟
معامله میکنه عقد میکنه، فرض درست باشه میشه
بگم من راضی نیستم. ببینید اگر درست باشه که اینم راضیه، میگه آقا من یه معامله کردم پاشم هستم، بر اساس معامله راضیه، اما شما بخوای اثبات بکنی که ولو این معامله فاسد باشه بازم راضی، از کجا؟ ممکنه باشه ممکنه نباشه.
درسته این حق، این
نه اینجوری نیست، همین رو دارم عرض میکنم. ممکنه واقعا یه کسی یه معامله رو انجام بده، شما بهش بگی آقا این عقدی که ما خوندیم فاسدم باشه، بازم راضی؟ بگه حالا باید بشنم فکر کنم. چه بسا راضی نباشه. ممکنه شما بگید آقا بالاخره چون این میخواست بفروشه، معمولا اینطوره که بعدش میگه خب اگه فاسدم بود یه عقد دیگه بخونیم. اما این که شما بگید محرز است که از ابتدا این آقا همیشه راضی است علا ای حالن، این معلوم نیست. یه وقت هم میبینه همون لحظه با خودش فکر میکنه میگه نکنه تو بازار پیدا نکنم، بهش بگن میگه آقا نه من رضایت دارم بر اساس عقد، عقد باطل باشه باید ببینیش بشینم فکر کنم ببینم چه کار باید بکنیم. علا ای حالن ما اصلا شما بگید آقا 99% اونه، عیبی نداره. ما میخوام بگیم اگر به اون نحو اول بود مقید بود حکمش اینه، اگر مطلق بود حکمش اینه. اصلا شما بگو 99% اونه، ما فرض کردیم دیگه، ما این که مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه. خب دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری 3 مناقشه داره به فرمایش مفتاح الکرامه تو جمع بین این دو قول، دو فرمایش. اون مناقشات چیه؟ خوب دقت کنید عرضم رو. مناقشه اول ایشون انگاری برمیگرده به اون جایی که گفتم بالاش بنویسید صورت دوم کما ازا علم الرضا، به اونجا برمیگرده. آقای عاملی، مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه تو صورت دوم گفت کجا رجوع جائزه؟ گفت اونجایی که ما از ابتدا بدانیم اینها راضیان، رضایتشون هم مقید نیست. اینجا رو ایشون گفت که حکم انگار معاطات رو میخواد بگه پیدا میکنه و این معامله صحیحه، نمیتونیم بگیم این معامله فاسده. مرحوم شیخ انصاری دوستان، مرحوم شیخ انصاری اشکالش دوستان به این حرف اینه، ایشون میفرماد صیغه فاقد شرائط، صیغه فاقد شرائط که فرض ماست، چون فرضمون اینه که اینا یه صیغه خوندن، صیغه هم شرائط رو ندارد. این صیغه فاقد شرائط فقط یک انشاء داره، یعنی توش یک انشاء بود. بعد که معلوم شد این عقده که در ضمنش قصد انشاء شما کردید اون عقد باطله، خب اذن در ضمن اون عقدم میشه چی؟ میشه باطل. اذن در ضمن اون عقدم میشه باطل، یعنی صیغه خوندیم معلوم شده اون صیغه باطله، خب تو اون صیغه شما انشاء کردی، قصد انشاء کردی، توی اون صیغه رضایتت رو به طرف مقابل اعلام کردی، راضی بودی، اذن دادی. وقتی صیغه رفت اذنش هم میره، انشاءش هم میره. اگر شما منظورتون اینه که بعد از این که معامله قبلی معلوم شد فاسده، یه اذن جدایی در ضمن تقابض به وجود اومده، اینو که ما قبلا گفتیم تو اون نعم، نعم آخر صفحه 106، اونجا گفتیم این اصلا از محل بحث ما خارجه. یعنی اگر منظور شما این است که بعدش که تقابض داره اتفاق میفته، در ضمن اون تقابض انشاء اتفاق افتاد، قصد انشاء کردن، اذن دادن، اون که اصلا محل بحثمون نیست، اونو که ما هم قبول داریم معاطاته. اما اگر بعدش در ضمن عرض کنم تقابض قصد انشاء و اذنی نیامده، خب اون اذن سابق که از بین رفت که، چطور الان شما میگی اذن وجود داره؟ چه معاملش؟ معامله قبلی که از بین رفت، جدیدن هم که معاملهی در ضمن تقابض اتفاق نیفتاده، چطور میخوای بگی این معامله معامله معاطاته؟ این دوستان مناقشه اول. ضمن این که دوستان این فرمایش شما در صورت دوم با ظاهر عبارت شهید اول و شهید ثانی هم جور در نمیاد، یعنی شما نمیتونی یه حرفی بزنی که خود شهید اول و خود محقق، عذر میخوام، شهید ثانی و محقق ثانی بهش راضی نیستن. آخه شما این صورت اول و دوم آوردی که چی؟ که بگی شهید ثانی و محقق ثانی میخوان اینو بگن، خب اونا باید عبارتشون جور در بیاد با این حرف شما یا نه؟ اونها عبارتشون با چی جور در میاد؟ با این که خود همون عقد فاسد انگار این رضایت رو میفهمونه. ببینید آقا ظاهر فرمایش شهید ثانی و محقق ثانی این است که معاوضه‌ای که حاصل شده و رضایت طرفینی به نفس اون اشاره مفهم است یا به نفس صیغه ای است که شرایط رو نداره، اون رضایت رو دارن میگن، نه رضایت جدای از اون صیغه رو. و شما دارید میگید این رضایت داره جدای از این که اون صیغه صحیح باشد یا نباشد، یعنی به جدای از اون صیغه دارید میگید این رضایت وجود داشته باشه، لذا ایشون میفرماد این با کلام اونها هم سازگار نیست، لذا این نمیتونه جمع بین فرمایش اونها و فرمایش عرض کنم محقق و علامه حلی باشه. یه اشکال مناقشه دومی هم داره، اگه رسیدیم عرض میکنم. نگاه کنید، عقولو بالای المفروض بنویسید مناقشه اول. المفروض ان الصيغه الفاقده لبعض الشرائط، صيغه‌ای که بعضی از شرایط رو نداره، لا تتضمن الا انشاء واحدا هو التملیک، یعنی توی این صيغه یه دونه انشاء بود، اونم انشاء تملیک ها. و من المعلوم ان هذا المقدار لا يوجب بقاء الاذن الحاصل في ضمن التملیک بعد فرض انتفاع تملیک. بعد از این که ما فرض کردیم تملیک منتفی است، دوستان چرا فرض کردیم تملیک منتفی است؟ چون فرضمون این شد که عقد فاسده دیگه ها. بعد از این که ما فرض کردیم تملیک منتفی است، ایشون میفهمد این مقدار موجب نمیشه بقاء اذنی که حاصل شده در اون ضمن تملیکی که الان معلوم شده تملیک اصلا نیست، اون اذنی که تملیکش رفته، اذن در ضمن اون تملیک هم از بین میره. ول موجود بعده، دوستان الف لام الموجود الف لام موصوله ها، یعنی والذی یوجد، اون الذی یعنی چی، الف لام یعنی چی، یعنی اون اذنی که پیدا شده و یافت شده و موجود شده، بعده یعنی بعد از تملیکی که منتفی شد، اون اذنی که بعدش پیدا میشه، ان کان انشاء آخر فی ضمن تقابض، اگر انشاء دیگری است در ضمن تقابضی که اتفاق میفته، خرج عن محل الکلام. چرا خرج عن محل الکلام؟ به خاطر اون نعمی که آخر صفحه 106 گفتیم، گفتیم این مورد اصلا از محل بحث ما خارجه. لان المعاتات حین اذن انما تحصل به این تقابض جدید، این بهی یعنی به این انشاء آخر در ضمن تقابض، لا بل عقد الفاقد للشرائط، نه به اون عقدی که فاقد شرائطه. ما علاوه بر این که انک عرفت ان ظاهر کلام شهید، شما دانستی ظاهر کلام شهید ثانی و محقق ثانی، حصول المعاوضه والمرازات مرازات به نفس الاشاره المفهمه به قصد البی. دوستان ال اشارت المفهمه به قصد البی رو بذارید تو پرانتز، کنارش بنویسید که کلام شهید ثانی بود. آخه تو کلام شهید ثانی داشتیم انها، یعنی اون اشاره، تفید المعاتاد مع الافهام السری. ال اشارت المفهمه به قصد البی کنارش بنویسید اشاره دارد به کلام شهید ثانی. و به نفس صیغه الخالیه عن الشرائط، این از صیغه الخالیه عن شرایط هم تو پرانتز بگذارید، کنارش بنویسید اشاره دارد به کلام محقق ثانی. ایشون میفرماد ظاهر کلام شهید و محقق ثانی حصول معاوضه و حصول رضایت بود به نفس اشاره و به نفس صیغه، لا به تقابض الحاصل بعدهما، نه به اون تقابضی که بعدش میخواد حاصل بشه. یعنی اگر شما رضایت در ضمن خود اون عقد فاسد رو میگید، اون که از بین رفت. اگر رضایت در ضمن تقابض رو میگید، دوتا اشکال داره، اولا از محل بحثمون خارجه، ثانیا با کلام شهید ثانی و محقق ثانی هم جور در نمیاد. بالای منهای علم بنویسید مناقشه دوم، دو سطر بعد ثم انما ذکره او بنویسید مناقشه سوم. مناقشه دوم و سوم میمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.